بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله تبارک و تعالی: یا احمد لا تزین بلبس اللباس و طیب الطعام و لین وطاء فان النفس مأوى کل شر و رفیق کل سوء تجرعها الى طاعة الله و تحرک الى معصیته و تو خالب به طاعته توتی او که فی ما تکره و تطغا ازا شبعت و تشکو ازا امنت و هی قرینت الشیطان و مثل النفس که مثل نعامه تأکل الکثیر و ازا اهمل علیها لا تطیر. به دنباله فرمایش حدیث معراج، در شب معراج خدای تعالی با جناب رسول الله چنین می فرماید: ای احمد، خودت را با لباسهای مزین زینت مده و تمنای طعامهای لذیذ و بستر لطیف مکن، چرا که نفس انسان مأوای کل شر است و رفیق هر کار بدیست. متجریست در برابر طاعت خدا و طور تحریک میکنه به طرف معصیت و مخالفت میکند تو را در امر عبادت، اطاعت میکند تو را در آنچه که مورد کراهت حضرت حق تعالی است. زمانی که طغیان میکنی با تو همراه است و زمانی که امنیت پیدا کرد تو را قرین شیطان میکند. مسئله او مسئله شترمرغ است که بار نمیبرد ولیکن زیاد میخورد. سلام علیکم. فرمایشاتی که در این فراز از حدیث هست مسلم برای جناب رسول الله نیست، پیامی است برای امت رسول الله، برای که جناب رسول الله از نفس اماره به دور است. این بزرگوار نفس ایشون نفس اماره نیست. یک معرفت نفسی برای امت رسول الله در این فراز هست که انشاءالله هممون تا حدودی با این نفس سر و کار داریم. مسبوق هستید که پایه های معرفت حضرت حق تعالی همین معرفت نفس است: من عرف نفسه فقد عرف ربه. و اما نفس انسان یک چیه، اما حالاتش مختلفه. یعنی وقتی که قسمت شده در خود قرآن، سه جا خدای تعالی اسم نفس با خصوصیات مختلف مطرح می‌فرماید. یکی همون نفسی که روش کار نشده، نفس اماره است، که همون در داستان کاخ آینه‌ای که زلیخا می‌سازه برای یوسف و به دام انداختن یوسف، از زبان حضرت یوسف علی نبینا و علیه السلام مطرح است: ما ابرئ و نفسی. ببینید پیغمبر خداست، معصوم است. ما ابرئ و نفسی ان النفس لامارتون بالسوء الا ما رحم ربی. من بری نمی‌دارم نفس خودم را، من نمیگم که در معرض سقوط نیستم. ما ابرئ نفس، چرا که نفس اماره مرا به بدی امر میکند مگر خدا بخواد نجاتم بده، مگر خدا پشتیبان من باشه. ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم رب. یعنی او هم امر به بدی در درون خودش میآوه، مگه خدا رحمم بکنه که دامنم آلوده نشه. ای پس پایه یه نفسی است که باید روش کار کرد و تربیتش کرد، که اسمش گذاشتیم به مناسبت همین آیه بسا باشه نفس اماره. حالا تربیت نفس اماره این است که چون ای طبق همی پراز همش امر به بدی میکنه، دلش میخواد خوش بخوره، خوش بخوابه، خوش لذت ببره. اهل مجاهده نیست، حالا بهترین راه تربیت این نفس مخالفت کردن با اوامر اوست. مثلا مبارزه نفس مخالفت با اوامر نفس اماره است. حالا هرچی که مخالفت کردید این ضعیفتر میشه و در هر کار موافقت فرمودید قویتر میشه. اصلا کلن بسیاری از مردمی که اهل دین و تقوا نیستن کلن حکومت جانشان هم نفس اماره. هر جو چشم دلش خواست میبیند، هر جو گوش دلش خواست میشنود، هر جو شکم دلش خواست میخورد، هر جو مجلسی که کیفش در او از میرود، این شد اجرای نفس اماره. یعنی نفسی که هیچ تضادی هیچ مبارزه ای در جان صاحبش نیست. عکسش او کسیه که در معرض مجاهده هست، در معرض مخالفت نفس هست. خب این 10 دفعه 20 دفعه واقعا زمین زد نفس اماره، نفس ضعیف میشه. حالا 1 دفعه 2 دفعه واقعا این نفس پیروز شد، طرف صاحب نفسی است که پشیمانی داره، توبه میکنه، خودش سلام میکنه، خودش ملامت میکنه. چرا آیا حرف رو زدی غیبت شد؟ چرا توی مجلس رفتی دامن آلوده شد؟ امشب گریه میکنه، امشب خوابش نمیبره، خودش 10 تا بعد به خودش میگه. این دلالت داره که اهل سلوکه. این نفس یه نفس با قداستی است که خدای تعالی در قرآن بر این نفس سوگند یاد میفرماد: ولا اقسم به نفس لوامه. یعنی سوگند به نفس لوامه، این نفس محترمیه، چون خدا به چی محترم سوگند میخوره. اینجا پس این نفسی که در یه معرض تربیتی قرار گرفته، ولی یهگاهی استثناءً سقوطی دست میده، این نفس لوامه نفس محترمه است. حالا اگر صاحب نفس رو همیم کار کرد، میرسد به جایی که این نفس تبدیل میشه به نفس مطمئنه، که او آیه سوره شریف فجر که انشاءالله وصول آن آرزوی همه ماست که انسان برسه به یک همچین نفسی که مورد یه همچون خطاب عظیم خدای تعالی قرار گیرد: یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ای کسی که صاحب نفس مطمئن نشدی، بیا در زمره بندگانم، بیا در بهشت خودم. دقت بفرمون که در قرآن شاید 100 بار بیش جناتون تجری من تحت الانهار هست که وصف محل بهشتیان است. خوبان خدای تعالی میبرد در کنار حور و قصور و جوی شیر و جوی عسل و اهل تقوا. یک فقط جنتی تو قرآن هست، جنتی یعنی باغ خودم، یعنی بهشت خودم، هم یکی بیشتر نیست. او جناتون تجری ارز کنم شاید 100 بار باشه، یک جنتی بیشتر نیست. این مخصوص بندگان کیه؟ صاحبان نفس مطمئنه، که منحصراً یه همچی مفهوم دیگری برای شهدا مطرح است: لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات بل احیا. کجا احیا؟ نه اندر رو عرض میکنم هورولی، اندر ربهم یرزقون، یعنی هم تو خونه خود پروردگار در مقام جنت خود خدای تعالی اینا روزی داده میشه. پس بسا واقعا شهدا در کنار صاحبان نفس مطمئنه در معرض لقاء الله قرار میگیرن که اصلا بالاتر از آن تصوری نیست. ای کسی است که واقعا نفس کلن هستش، نفس نمیمیره، اما کلن هرگز تسلطی نمیتونه داشته باشه. مسلم حضرات معصومین همشون تو این مقام هست، یعنی ببینید از مسائل عصمت ها دارم عرض میکنم. بعضی ها خیال میکنن مثلا یه عزیزان خودشون معصوم به دنیا اومدن، یا مثلا اصلا یه جوری آفریده شدن که اینا اصلا گناه نمیتونن بکن. اگه جوری بود اینا هنر نکرده بودن. مثلا فرض بفرمود یه کور مادرزادی بگه من اصلا نگاه نامحرم نکردم، تو چشم نداشتی که نگاه نامحرم. یعنی کلن حضرات مقام معرفت گونه ایست که برش کوچکترین تخلف از امر خدای تعالی برش کوه. هم امروز برای رفیقمون این مثال زدم، گفتم دقت بفرمایید، میتونی لخت بری سر چهار خیابون ویسی اور، میتونی یا نمیتونی؟ چیه که نتونه؟ همه میتونن، اما اگه 10 میلیون تونم بدن این کار میکنه. برای چه قبح این کار کاملا براتون روشن. معرفتی دارید که میدونید من اگه برم فرض کنید لخت و اور سر چهار خیابون زن بیستم، هرگز این کار نخواهم کرد. این کار میتونم بکنم، ولی معرفت در حدیست که محال این کار بکنم. حالا این مثالی که عرض کردم برای کل معصومین، نه اینکه گناه نمیتونه بکنه، ظلم نمیتونه بکنه، غیبت نمیتونه بکنه، کلن همه معصومین صاحب اختیارن. اما معرفت جاییست که محال است، محال است امر خدای تعالی رو زیر پا بگذارن. حالا طبعا عرض کردم او کسی که در مقام نفس مطمئن قرار گرفت گونه اینه، حالا به یه اندازه معصومین، ولی گونه ایست که خلاصه تسلط کامل داره. حالا اینجا از یه عرایزی که عرض کردم چه نتیجه میگیریم؟ اولا نفس یه نفس، نه ای که سه تا نفس ما داریم. بچه تون یه وقتی هست که کودکستانه، یه وقتی هست دبستانه، یه وقت هست راهنماییه، یه وقت هست دبیرستانه، یه وقت هست دانشگاه، یه وقت هست فارغ التحصیل. چند تا بچه داری؟ همین یه بچه بود مراحل تکامل پیدا کرد. حالا همین نفسو، هر کسی که دنیا میاد نفسش نفس اماره است که عرض کردم در قرآن برای جناب یوسف مطرح است. ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. حالا تربیتش کرد، رسید به مقام نفس لوامه، تربیتش کرد رسید به مقام نفس مطمئنه. حالا پس اقسام نفس دقت فرمودید، نوعاً انسان یا تابع نفس اماران، یعنی نفس بی لگام بی لجام، هر کاری دلم خواست میکنم این هنر نیست، هر چی دلم خواست انجام میدم این هنر نیست که، یا تابع عقله، خیلی چی یا دل آدم میخواد اما عقل مانع اوه. این دوتا نیرو رو هم خدای تعالی درتون قرار داده. و جالب اینه که اینن مثل اندام، دقت بفرمود که در اندام بدنیاتتون هر اندامی که بیشتر باش کار کردید قوی تر میشه. یه وزنبردار مسلم بازواش از یه کسی که اصلا در کار وزنبرداری نبوده اهمیتش کمتره، قوی ضعیفتره. یه فوتبالیست مسلم پرس کنید مایچه پاش خیلی قوی تر از اون کسی که اهل این کاره. ایران این برای مثال دقت بفرمون، خود روانیات انسان هم همین گونه است. یعنی هر آنچه که انسان با عقل کار کرد عقلش قوی میشه، هر آنچه با نفس اماره کار کرد عقلو ضعیف شد نفس اماره قوی شد. العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. حالا عرض شد روبروی نفس عقله، اینم دقت بفرمون، یه عقلیه که عقل بازاری اسمش موجزری بلی حال نمدونم واقعا چجوری عرض کنم، ولی اسمش میذاریم عقل بازاری. یعنی تو بازار های تشریف ببرید ای گفتن فلانی از او عقل هست، بدونید از او متقلب هست. یه عقلو نه، یه عقلی که واقعا نوعا تو اجتماع مطرح هست. هر کالو برداری، هر کسی که واقعا مور از ماس میکشه پول بهتر در میاره، اینو بهش میگن عاقل. اینا اما او کسی که عقل واقعی، عقل الهی، اون فرمایش جناب امیر المؤمنین است در تعریفش که می فرماد العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل او چیزیه که با او خدا عبادت میشه. کی شما رو میکشه به این جلسات؟ کی شما رو طالب قرار داده برای این مطالب؟ کی شما رو به از تو بستر میاره بیرون سحر سحر مو میگه پشت نماز شب بخون یا پشت نماز صبح بخون؟ کی شما رو وادار میکنه در تابستان گرسنه و تشنه بشینید به عنوان روزه؟ این حکومت عقله. اولا عقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، اکتساب میکند بهشت را. اگه ببینیم چقدر داریم از این عقلو یا نداریم. امسال زرنگی کردم 10 میلیون تومان زیادتر از پارسال پول دارم. به هم میگن 2 میلیونش بده خمس. 2 میلیون من بدم خمس؟ مانعشه این نفسه. چی بود داده؟ چی بود که امسال خرجت اداره که 10 میلیون هم زیادتر بهت داده برای امتحان؟ ببین آن 2 میلیون رو میده خمس یا نمیده خمس؟ اوکی در حکومت جانم مانعه که من این پول رو ندم خمس، این نفس اماره است. او کسی که میگه آقا بده، خالق اقدر زیادت داده. گاهی دیدید بچهاتون مثلا فرض کنید که یه جعبه بیسکوتی براش میخرید 20 تا 30 تا بیسکوت تویه، بیا بابا جون بیا بوس، بعد میگه یه دونش بده. میگه نمیدم. از این بچه ها ما بچه تری خودش برات خریده، الان میگه یه دونش بده من، بچه ها نمیده. خود خدای تعالی داد، ادارت که زیادی هم داده. حالا میگه یه پنجمش بیده ببینیم امتحان بکنیم، زیر بار نمیر. یعنی روی هم رفته عرض کردم این مسائلی که عرض میکنم برای تشخیص روانیات خودمونه. یعنی دقت بفرمون که در اول بلوغ همونطور که عرض کردم بسا واقعا یه تساوی بین قوا در وجود انسان هست، اما همونطوری که عرض کردم با هر کدومش بیشتر کار کردید قوی تر میشه. اینن ببریدش رو هم مثال اندام که بتونه عرض کرد. یعنی او کسی که از اول بلوغش همش فرمایش نفس پذیر بود. حالا اینجا یک بحث هست که اصلا چرا خدا این کار کرده؟ اگه نبود، اگه تضاد نبود، امتحان نبود. یعنی کلن ما کجا امتحان میدیم؟ اونجایی که اختیار باشه، اونجایی که تمنا باشه. آقا محمد خان قاجار بگه آن بنده تو عمرم زنا نکردم، تو مرد نبودی که زنا بکنی. یک کور مادرزادی بگه آن من اصلا نگاه نامحرم نکردم، تو چشم داشتی که نگاه. یه لالی بگه آن من اصلا غیبت نکردم. ببینید چه زمان ما داریم امتحان میدیم؟ موقعی که هم قدرت باشه، هم تمنا باشه، هم امکان باشه. در اینجاست وقتا که خب دوره کلفت و نوکر و اینا بود، من خاطرم هست که مثلا یه دختری کسی برم برای کلفت یا پسری برای نوکر، خیلی از چیا بود وقت. حالا عمدن می آمدن زیر قالی یه مقدار پولی چیزی می داشتن، بعد می گفتن برو این زیر رو و همه جا رو تمیز کن، خودشون هم می رفتن کنن. بعد می آمدن اگه می آمد می گفت پولو نیست، هم روز اول می فهمیدن که این دوزه. اگه می آمد می گفت آی پولو هست. ببینید حالا در برابر امکان سقوط ما امتحان میدیم، اونجایی که امکان نیست نه. حالا کدومش قوی تر، چجوری قوی تر میشه؟ اجرای امر. شاید هم عرض کردم یه دفعه تکرار باشه، بنده دلم میخواست رایزی حیوان ببینم، اسب ببینم، چون کره اسب اصلا سواری نمیده. میگن متخصص داره رایزه، میاد میذارن زیر دست رایز، رایزی که کرد سواری میده. دلم میخواست آقا میرم چجوری رایزی کن. اتفاقا یه روز یه جایی بودیم گفتن یه کره هست بریم میخوان رایزی کن، این رو میریم تماشا کن. دیدم ایشون اومد تو صحرا یه درختی که میدان اطرافش خالی بود انتخاب کرد، یه بندی بس گردن این کره هست، این بسش به درخت، اما گونه آزادی که این کره میتونست کاملا دور درخت پر بخوره. شروع کرد شلاق زدن به اسب. ایشون شروع کرد پر خوردن. همچی که میخواست بیسته یه شلاق دیگه، هرچی میخواست بیسته یه شلاق دیگه. نتیجتاً باور بفرمون نزدیک نیم ساعت سه ربع ساعت یه اسب دوید، به طوری که از این بینیاش تنفس واقعا باز میشد، شده بود خیس عرق، یه حالی نداشت. پرید روش، این دیگه اصلا گردن کج سواری میداد. گفت یه الان اگر قبل این برنامه میخواستم سوارش بشم صد تو لنگ و لغت مینداخت، ولی الان دیگه حال لنگ و لغت انداختن نداره. گفتم چند بار این کار میکنی؟ گفت چهار بار پنج بار این کار ما میکنیم، دیگه وقتی میرم تو طویله قشنگ سوارش میشم، هیچ مسئله نی. نبض اژدرهاست کی او خفته است، از غم بی حالتی افسرده است. یعنی عین این مسئله رو ببریم روی نفس وحشی اماره خودم، هیچ مخالفت باش، او همینطور که فرمودن دوست میداره خوش بخوره، خوبم بخوره، دوست میداره تو بهترین بسترها بخوابه، دوست میداره که از تمام لذائذ بهره ببره، این نگذارم نگذارم. نه این که حرومه، شما تو بستر ابریشمی هم بخوابید حروم نیست، اما نفس وقتی عادتش دادید دیگه حاضر نیست. رحمت خدا بر امام خمینی، اونایی که واقعا اونایی که در این مبارزه پیروز شدن خیلی با نفسشون کار کرد. زیدی نوشته بود، خوندم که رفتیم خدمت امام خمینی، تابستون بود، یه هندوانه یه عرض میکنم قرمز بسیار خوش رنگی جلوشون بود داشتن میخوردن، دستور فرمودن که برای ما هم هندونه بیارن. هندونه که برای ما آوردن کلن یه هندونه یه کمرنگی بود. ما به شوخی گفتیم جناب امام دلون میخواست از همون هندونه خودتون میخوردیم. ایشون یه لبخندی زدن، گفتن اگر نمیترسیدم که بدتون بیاد داستان فاش نمیکردم. امروز نفس من خیلی دلش هندونه میخواست. گفتیم یه هندونه دیدیم، یه هندونه خیلی خوبی برداشتن آوردن که موافق کاملن نفسم بود. گفتم یه نمک بیارید که مخالفت بکنم با این التزاز نفسم. روی یه عالم نمک ریختم که اصلا دیگه نفس شیرینی براش کیف نداشته باشه. اگر می دونستم بدتون نمی مد از هم داستان نمی گفتم، این هندونو به درد شما نمو. ببینید حالا، یعنی خوبان حتی در برابر یه تمنای مباه حروم که نیست بابا جون، هندونو خوب نشی جونه، اما نفس میخواد، میخوام نفس دیگه تمناش بذاره کنار، هرچی بهش دادم بگی چشم. یعنی برای حتی در مسائل مباه اینا گاه تمنیات نفس از بین می بردن. حالا از کدام یک اطمینانی برای ما حاصل نشه که من حتما قهرمان مبارزه با نفسم، گاهی سقوط ها اینجا هست. من بنده میگم بنده دوزی نکردم. خب دوزی نکردی؟ میتونستی هم دوزی بکنی؟ تو عمرت معلم بودی؟ رو میزتم یه تخت پاک کنی بود، سلام میکنم، یه تخت پاک کنی بود و دو تکه گچ، کجا تونستی دوزی کنی؟ نه خیر، من دوز نیستم. حالا خدای تعالی ایجاب میکنه که یه جای یه بوجه سرشاری بزنه زیر دستم، حالا ببینیم دوز هستی یا نیستی. یعنی میخوام بهتون عرض کنم نفس نگذارمش ببرمش در پرتگاه. این داستانه اجراهای نفس در مثنوی مولوی اگه دقت بفرمایید نظریشون همیه، بسیار داستان آموزندهیه که مارگیریه، بسیار عرایز من تکرار، مارگیریه برای نمایش دادن و معرکه گرفتن، میره در کوه وسط برفها یک اجراهای عظیم مردهی پیدا میکنه. باییش مردن چون کسی ندیده یه همچه اجراهایی میتونیم معرکه مفصلی بگیریم. با هزار صدمه یه اژدهای مرده رو از وسط برپا میکشه میارتش وسط چهار خیابون بغداد. خب جلو پلاس هم میندازه روش و شروع میکنه معرکه گرفتن. کم کم آفتاب هم طالع شده روی جلو پلاس، مردم هم هر کی میاد از کار باز مانده، بچه ها مدرسه نمیرن، کاسبا دکون باز نکردن، جمعیت انبوه ایستاده. حالا داره این معرکه گرفته، یه دفعه اژدها از زیر جلو پلاس میاد بیرون، اول خود مارگیر میبلعد، بعد یه عده دیگر از بین میبره، یه عده زیر دست و پا میمیرن، سر میذاره به کوه میره. اینجا یه بیت داره که این بیتو دستو واقعا درس. اژدها را دار در برف فراق، هین مکش او را به خورشید عراق. این مسئله یه مسئله تربیت نفس. خیلی هم یا توی مجلسو که من میرم، توی مجلسو من که زنا نمی کنم، مجلس عروسیه، خیلی از این گناهان دقت بفرمود که بازداشت گناهان دیگره. این کار نکن تو مجلس معصیت، ممکن ما بیریم یا بعضی متاسفانه حتی بعضی از متدینین مسائل مذهبی رو، حتی متدینین ما نمیدونه. یکی از مسائل، خدا رحمت کنه یارپار مرحوم آیت الله نجابت، خوب به ما فهموند، ما نمیدونستیم. توی مجلسی قوم خیشی سر سفره، یه خانم بی حجاب یا بد حجابی هم نشسته، یه خانم به من محرمه، اما به زید دیگری که نشسته سر سفره نامحرمه، او هم اهل تقوا نیست. این مجلسو میگن حرومه تو شرکت. ایشون گفتن حروم، گفتن مجلس معصیت، خوب دقت بفرمود، ولو تو معصیت نکنی حرومه، شرکت در این مجلس حروم. خب مثلا فرض کنید یکی سفره انداختن، پلو و مرغ و همه چی حلال الحمدلله، اما یک کسی اینجا نشسته تو این مجلس شراب میخوره، تو که نمیخوری، میفرمان تو این مجلس و حرام. دو کار با تو، حدیث هم تو هم کتاب خود من دیست شدم تو کافی هست، دو کار میفرمان امام صادق باید بکنی، یا باید منع کنی که طرف تعطیل بکنه معصیته، یا اگه نمیتونی از این مجلس بشوری بیرون. خب ببینید حالا اینجا که بنده اهل شراب نبودم، یکی دیگه داره شراب میخوره. این ممانعتهای شر برای چی چیه؟ برای که خودم در معرض سقوط قرار نده، بذار تو همو اژدها، تو همو برف باش. تشریف میاره، عرض کردم یه جوان عذبی امشب عروسی داخل هزار تا زن بد حجاب آراسته. خب این طبعا عرض کردم الان گناه تو نمی کنی ظاهرن، ولی بعدش یه آدم دیگه تو هستی، تو دیگه یه آدم عادی نیستی، از این مجلس که رفتی بیرون. چرا خودت در معرض گناه قرار دادی که طبعا برسی به یک چنین برنامه ای؟ اژدها را دار در برف فراق، هین مکش او را به خورشید عراق. نفست اژدرهاست کی او مرده است. یعنی دوز من هستم، اما پول که رو میست، پول ای اومد وقت معلوم میشه. نفس تجدر هاست کی او مرده هست، از غم بی حالتی افسرده است. گر بیابت آلت فرعون او، که به امر او همی رفتا به جو. آن یهو بنیاد فرعونی کند، راه صد موسا و صد هارون زند. قدرت پیدا بکن، پست پیدا کنی، مدیر کل شدی، وکیل شدی، وزیر. بنده اصلا گاهی تکبر نداشتم. ها چی نبودی که تکبر داشته باشی؟ یه میزی بهت میدن، یه ثروتی بهت میدن، با بینیم تکبر داری یعنی جواب سلام مردم میدی یا نمیدی. اژدها را دار در برف فراق، هین مکش او را به خورشید عراق. تا فسرده می بود آن اژدهات، لقمه او ای چو او یابد نجات. وقتی که اجازه بهش دادی، کلن اول کسی ره که می بلعت خودت می بلعت. ببینیم از کردم حالا تمنیات که این نفس داره به چی چی میارزه. اینم دقت بفرما، چون ما خیلی با خیال زنده هستیم. نیست وش باشد خیال اندر جهان، اما تو جهانی بر خیالی بین روان. یه جوی بنده سخنرانی میکنم، بعد سخنرانی همه کف میزنم، خط لذت میبرم که دیگه نه. این کفو چی چی بود؟ چیزی ریختن تو جیب تو؟ یا واقعا ها یه کسی هم سلامم کرد جواب سلامش نمیدم، ولی که یه کف قشنگی برم زدن که میاد. یعنی کلن ببینید ما نوعاً به دید تعظیمی به یک تکریم خوشحال میشه. یه کسی یه دشنامی به امداد، چی چی ازت کم شد، امشب خوابم نمبره. یعنی کلن ببینیم، یا الان زیاد عرض کردم، گاهی تکراره، گاهی واقعا انسان این بعضی از این مجالس ختمه میبینه بدون اقراق 400-500 هزار تومان تاج گلو بوده. هر یکی از خانواده از خانواده مختلف یه تاج گل فرستادن اداره. حالا بعدش هم پرده صبح رفتگرو که خونه طرف هست دیدم، دارم یه وای که حالا من چقدر باید اشغال جمع کنم. تاج گل خوش شده پشت در خونه شون گذاشته، بدبخت حالا باید همش یعنی 500 هزار تومان باید بریزی تو در. حالا اول کسی که به ریشه اینا میخنده همون مرده یه که تو قبر. یکی از خانم بزرگواری کاشنا شوهرش فوت کرده، شوهرو اهل خیلی دین نیست، تارک و صلات هم از دنیا. این زن بسیار بسیار زن محترمه اهل تقوا، هم زمان خونه باباش هم زمان خونه شوهر. ایشون برای من تعریف کرد، گفت که بچه ها مثل باباشون بودن، نبودن اهل تقوا. من این سفره‌ای که زورا جمع میکردم از جلو و اینا، یه مقداری اشغال و استخون چیزی بود، میرفتم پشت منزلمون سهره بود، میتکندم، یه مشتی سگی ولگرد اینجا بودن، اینا میامدن، عرض میکنم، اینا رو میخورن. این دیگه عادت کرده بودن، سگا منتظر بودن، میدونستن که حال زوره که من برم سفره رو بتکنم. خوب دقت بکنم. یه شب خواب شوهرم دیدم، گفت همین استخونا که برای من میفرسی آیه تسکینه برای من شد. خوب دقت بفرم، یعنی یه کسی در حیات خودش امکاناتی داشته باشه، قدمی بر نداره، محتاج چی چی باشه، محتاج یه استخونی باشه که جلو یه سگی مندازه. حالا برای همین آقوش ها 200-300 هزار تومان تاج گل ما درست کرد. یعنی اینا یعنی خیال. یعنی ببینید واقعا این خیالات، ما با خیال زنده هست. از خیالی صلحشان و جنگشان، و از خیالی نامشان و ننگشان. و جناب سعدی نوشته تو گلستان، دیدم تو قبرستون دو تا بچه نشسته بودن رو دو تا قبر، یکیش داشت میگفت سنگ قبر بابای من نگاه بکن، بدبخت فلان الملک کیت کیت، سنگ قبر بابای تو یه سنگ کوچیک قدی، سنگ دو طبقه قبر من. این بچه ها گفت تا روز قیامت بابای تو از زیر سنگ در بیاد، بابای من به بهشت رسیده. یعنی حالا ما به قبرمون خیالیه، حیاتمون خیالیه، تعارفمون خیالیه، حقایق یه چی دیگه است. اینا خورد نفسه، نفس اماره از چیا لذت میبره، از چیا خوشش میاد. رقص آنجا کن که خود را بشکنی، پنبه را از ریش شهوت برکنی. رقص و جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند. چون جهند از دست خود رقصی کنند. رقص موقعیه که انسان بر نفسش بتونه پیروز بشه. تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون فی الارض. این از سرا خدا بس به بهشت میفرماد، این از بهشت، این از سرای آخره. میدونی برای کیه؟ برای اونایی که تو دنیا که بودن خیلی برتری جویی نداشتن. تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. حالا عرض کردم علو ما نسبیش علو خیالی، تونستی واقعا به نفست پیروز بشی افتخار بکن، تونستی واقعا از یک معرکه سقوط گناهی جانت نجات بدی افتخار بکن. ما افتخاراتون چی چیه؟ یعنی ایران افتخار میکنه به قهرمان وزنه‌برداری مملکتش، او وزنه‌بردارو افتخار میکنه به همسنخای خودش. اینا افتخار چیه؟ یعنی برم اقعد تمرین بکن تا برسی به قهرمان دنیا. وقتی رسیدی اونجا، رسیدی به زیر پای یه گاوی، رسیدی به زیر پای یه فیلی، یه فیلی ده برابر تو هر میداره. من بیام در یک مسابقه ای عمرم صرف کنم که یه حیوان مسابقه رو از من میبره، یک دو عمرم صرف کنم در یک نعمتی که حد اعلای دوامش 5-6 سال باشه. قهرمان ها یکی پس از دیگری میرن کنار، پیری میاد، ضعف میاد، و من نعمره نکسه فی الخلق افلا یعقلون. کسی که پیر شد ریزه ریزه در امور خلقش شکسته میشه، نه امرا، امرتون شکسته نمیشه، خلقتون شکسته میشه. الا له الخلق والامر. شما دو بود دارید، روحتون عالم امره، او روز به روز جوان‌تر میشه. ای تو را خدا باشه، روح امام خمینی در 85-86 سالگی از هر جوانی جوان‌تر. اونه مأمن نعمرهن و نکس و فلخق نه فلعمر. کلن بیام عمرم صرف کنم در امر تقویت خلقم، عالم خلقم، که خودم میدونم انقریب تو حیات خودم از اون میسونم. یا تخته ورزش نیست، بنده مرید ورزشم، هم حالا هم تو سن پیری ورزش میکنم. میخوام بتونم ارز کنم تخته ورزش نیست، ورزش خیلی خوبه، حتما بکنید. تخته یه که هدف ورزش نباشه، هدف قهرمانی شدی که به کجا رسیدی. برای هر هدفی قایت هدف نگاه کن، یعنی انتهاش به کجا میرسم. انتهاش میرسه به جایی که عرض کردم یه گاوی از تو مسابقه رو میبره. یعنی کلن انسان تمنیات نفس بتونه از تمنیات عقلش کلن جدا کنه. در بحث یأکلون الطعام، یأکلون کما تأکل الانعام و النار مثوًا لهم، آیه در سوره محمد صلی الله علیه و آله. میخورن زندگیشون ایه، یأکلون کما تأکل الانعام، میخورن همونجوری که خر و گاو میخورن. یه همچه انسانهایی و النار مثوًا لهم، یعنی هدف فقط شکمه، همطور که واقعا هدف حیوان شکم. دیدید پریشب گو شیروان هم دارم کدوم شهر از شهرهای ایران رفته قضا بده به شیر، شیرو خودش خورده، تک تکش کرد. یعنی کنه این هدفش یه حاله نمیشنسیم. او بنده خدا شاید فکر میکرده من اینجا حالا ساله هاست برای ایشون سفره پهن میکنم، قضا بهش میدم، شاید معنوس، شاید این گرست نشه، الان این شیه سلش نمیشه، از چیه مد میخوره، خودتو میخوره، خودش تکی تکی که تو خود. حالا یه حیوان وحشیه، ولی خیلی انسانها کاری به چیا ندارن، فقط بخواد شکمش سیر بشه، حرام باشه میخوره، حلال باشه میخوره. و طبعا اینا مساویست به کما تأکل الانعام، خوردنش همان گونه است که حیوانات دارن انجام میدن. در مسابقه هایی که انسان میکنه فرض بفرمود، یک آهو مسلم قهرمان دو آهو، از جوان دونده شماره یک بهتر میتونه بخوره. یک عرض کردم بسا واقعا یک کلاغ به از ما قارقار میکنه، در مسابقاتی شرکت کن که اولیاء خدا در اونجا بودن، نسوق المجرمین الى جهنم بردا، کشیده می شوند گناهکاران به سوی جهنم در حال تشنگی. تشنگی رو حالا نه تصور بفرم، فقط تشنگی معده است. یک آگهی چاپ کرده بودن که بسا حدیث هم هست، دعت و تارک و سلات با چنین وضعی می میره، چنین بدبختی داره. اولش نمیشته بود تشنه از دنیا میره. یه کسی تو مجلس نشسته بود، که آغاز رو که دید گفت من یه عمری نماز بخونم که تشنه از دنیا نرم. اگه واقعا زبون داشته باشم میگم یه لیوان آبم بدید، اگرم زبون نداشته باشم اشاره میکنم. اینا به خودشون تشنگی، همین تشنگی که ما میکشیم، یعنی تشنگی که انسان حس بکند که عمری که برای آزمایش بود به باد داد، همه فعالیت های عمرش هم الان سوخت، یعنی کلن از کپش رفت، دسترسی به یه برگ کاغذ زندگیش هم نداره، جلوش هم نگاه میکنه کلن جز رنج و عذاب، اونم رنج و عذاب سرمدی نمیبینه. این تشنگی چی چیه؟ تشنگی قصه یعنی من آب چنی، تشنگی مفهومش، مفهوم تشنگی است که هرگز سیرایی نداره. نسوق المجرمین الى جهنم وردا، کشیده میشوند گناهکاران به سوی جهنم در حال تشنگی. و یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا، روزی که محشور میشوند پرهیزگاران الی الرحمن وفدا، سواره به طرف حضرت پروردگار. اونا زنجیر انداختن میکشن به طرف جهنم، اینا بر سواره های اسب با عزت و ناز به طرف پروردگار میرون. ایها الناس، جهان جای تناسایی نیست، مرد دانا به جهان داشتن ارزانی نیست. مفتکی گیرتون نمیاد، حذر از پیروی نفس که در راه خدا مردم افکنتر از این قول بیابانی نیست. اعدا ادوک، ادوک بین جنبک، دشمنترین دشمن ها دشمن یکی پهلو خودت تشریف داره. خفتگان را خبر از زمزمه مرغ سحر، حیوان را خبر از عالم انسانی نیست. روی اگر چند پری چهره و زیبا باشد، نتوان دید در آینه که نورانی نیست. شب مردان خدا روز جهان افروز است، روشنان را به حقیقت شب ظلمانی نیست. پنجه دیو به بازوی ریاضت بشکن، کین به سر پنجگی بازوی جسمانی نیست. اینجا قهرمان المپیک شده نمیخوره. سر پنجه دیو نفس به بازوی ریاضت، ریاضت یعنی مخالفت کردن با نفس. با تو ترسم نکند شاهد روحانی روی، کارزوی تو به جز راحت جسمانی نیست. آن کس از دزد بترسد که متاعی دارد، عارفان جمع نکردند و پریشانی نیست. وان که را خیمه به صحرای قناعت زده اند، گر جهان زلزله گیرد غم ویرانی نیست. یک نصیحت ز سر صدق جهانی از زد، مشنور در سخنم فاید دو جهانی نیست. حاصل عمر تلف کرده و ایام بلهب گذرانیده، به جز حیف و پشیمانی نیست. تا به خرمن برسد چشم امیدی که تو راست، چاره کار به جز دیده بارانی نیست. زراعت آب میخواد، اگر واقعا زراعتت آفتی داره، اشک چشم را رها نکن. اشک چشم است که سموم زراعت زندگیت آبیاری میکن. تا به خرمن برسد کشت امیدی که تو راست، چاره کار بجز دیده بارانی نیست. گر گدائی کنی از درگه او کن باری، که گدایان درش را سر سلطانی نیست. و صلی الله علی محمد و آله.